من با دانش آموزان دختر سر و کار دارم در مقطع راهنمایی و دبیرستان. و ما چیکار کنیم که بچه ها رو با خدا آشنا کنیم؟ یعنی چگونه اونها رو خداشناس باید بیاریم، خداشناسی با اونها رو یاد بدیم و در وهله دوم اونها رو عاشق خدا کنیم؟ چون اگه این مسئله انشالله بتونیم این مسئله کار کنیم و بچه ها رو عاشق خدا کنیم، انشالله خداشناسیشون پذیر بشه، در آینده مشکلی نخواهند داشت، به خصوص دختر خانم‌ها در مورد حجاب و حیا و عفاف و اخلاق. خواستن راهنما و راهکارهایی به ما ارائه کنند و کتاب‌هایی هست در این زمینه معرفی کنند. ممنون خواهم بود. تشکر. تماس دارید فرج دارم.
سلامت باشید. آرزوی توفیق و سربلندی برای شما و همکارانتون و همه عزیزانی که این گونه به فکر نسل جوان و نوجوان ما هستند. در خدمت جناب استاد هستیم.
بله. عرض کنم که خب این عنایت قابل تقدیره. اولا دوستان توجه داشته باشن که خدا در فطرت انسان و در ذات انسان هست. انسان فطرتاً خدا آشناست. فقط کافیه که ما این فطرت رو پاک نگه داریم و اون غبارهایی که بر این فطرت گاهی می نشیند اونها رو پاک کنیم. از عمق وجود انسان باور به خدا، علاقه به خدا، عشق به خدا خواهد جوشید. توضیح قضیه اینه که انسان فطرتاً خداشناس و خدا دوست خلق شده. چون خواهر محترم معلم هستند و عده زیادی از دوستان برنامه ها این برنامه رادیو معارف دوستان فرهیخته و از خودم آگاه هستن، عرض میکنم که فطرت انسان دوستان دو بُعد داره، دو عرصه داره. یک عرصه، عرصه از خودم که شناخت و عرصه اون معارفه که بهش فطرت عقل گفته میشه. یک بُعدش عرصه تمایلات و گرایش ها و که بهش فطرت دل گفته میشه. به مقتضای فطرت عقل انسان فطرتاً خدا رو میشناسه، با خدا آشناست، هم با اصل وجود خدا آشناست، هم با یگانگی خدا آشناست، هم با صفات خدا آشناست. این ریشه در اعماق وجود انسان داره. انسان به اقتضای فطرت عقلش خداشناسه و به اقتضای فطرت دلش خدا دوسته، خدا گراست. پس ما هم خداشناسی فطری داریم، هم خداگرایی فطری داریم. کافی که این فطرت رشد کنه، شکوفا بشه و اون موانع از جلو راهش برداشته بشه. این دو کار. ما آگاهانه فطرت پاک و خداجو و خدا دوست بچه ها رو شکوفا بکنیم. موانع رو هم از جلوش برداریم. موانع مثل غفلت، مثل گناه، مثل توطئه‌های شیاطین، مثل خرافه گراهی ها، چیزه از این قبیل که اینها موانع رشد فطرت انسان هستن. اینها را از سر راه برداریم، دیگه خود به خود بچه ها و نه بچه ها، همه انسان، چون انسان این مقتضی فطرت شده نمیتونه کنار بذاره. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل خلق الله ذلک دین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. این نکته اول که مهم اینه که ما در همون راستای فطرت بچه ها حرکت بکنیم. نکته دوم این که اگر خود ما اونگونه که شایسته هست با خدا آشنا باشیم، هم به لحاظ علم حصولی، هم به لحاظ علم حضوری، هم با سیر در آفاق، هم با سیر در انفس، آیات الهی رو ما مطالعه بکنیم، آیات آفاقی و آیات انفسی رو، طوری که خودمون خدا رو بشناسیم. چون من معتقدم که مشکل ما برای تعلیم دادن معرفت الله به دیگران، مشکل این که حالا سطحشون چقدره، سوادشون چقدره، کودکن یا بزرگ نیست. مشکل این که خودمون تلقی درستی نداریم. اگه این تلقی در خودمون پیدا بشه، گام بعدی خیلی آسون هست. مثلا فرض کنیم که میخوایم بگیم خداوند هستیش از خودشه، واجب الوجوده. اگر خود این معنا در نفس خودمون خوب تلقی شده باشه، فرق واجب الوجود با ممکن الوجود چیه؟ دیگه انتقالش به دیگران خیلی آسونه. چند تا مثال میخواد. با خیلی یه مثال ساده که از بچه بپرسیم که خب این غذا چرا شوره؟ میگه غذا چون توش نمک ریختن. نمک چرا شوره؟ توقف میکنه، فکر میکنه، بعد میگه خب شوری نمک از خودشه، میگه خب عالم از خداست، اما هستی خود از خودشه، تموم شد. به همین سادگی واجب الوجود بودن، علت العلل بودن، خدا بودن، خدا بودن و خدا رو به همین سادگی میشه بچه ها درس داد. بچه های 6-7 ساله ها راهنمای دبیرستان که خب بالا تزین همیشه بشون کن. بنابراین گام دوم اینه که خود ما با این مفاهیم آشنا بشیم، با مطالعاتی که انجام میدیم، که من توصیه میکنم این خواهر محترم و دوستان شنونده کتاب هایی مثل اون مقدمه جهانبینی شهید مطهری رحمت الله علیه، کتاب های حضرت آیت الله مصباح، آموزش عقایدشون رو و سایر کتاب هایشون رو، یا معارف قرآن مثل خود پیام قرآن، منشور جاوید مال حضرت الله سبحانی و پیام قرآن هم مال حضرت الله مکارم و دیگران، عرض کنم که اینها رو بخونن. خوندن اینها این نکته که عرض کردم رو به وجود می آورن که ما با این مفاهیم آشنا بشیم، خودمون که خوب فهمیدیم انتقالش به دیگران، آسون میشه. نکته بعدی که عرض بکنم اینه که در سنین جوانی، نوجوانی و کودکی بیشتر دوستان عرض کنم که اون رحمانیت خدا رو برای بچه ها بگن. الان متأسفانه برعکسه، یعنی دروغ نگی که خدا تو رو غضب خواهد کرد، دروغ نگو که خدا تو رو غضب خواهد کرد. نه، بگیم که خدا ما رو دوست داره، وقتی که دروغ میگیم خدا از دست ما ناراحت میشه. بگیم که هرچی داریم از خداست. به عبارت دقیق تر دوستان برای کودکان از صفات جلال نگن، از صفات جمال بگن. بیشتر از کنم که رجایی باشن تا خوفی، بیشتر اون جنبه های رجا رو تقویت بکنن. این هم یک مطلب. و مطلب آخر که از بکنم اینه که از کنم که توجه داشت بشن دوستان که یه وقت انسان میخواد زبان انگلیسی درس بده، یه وقت میخواد فرض بفرمایید که مکانیک و فیزیک و شیمی درس بده، حالا این که خودش تا چقدر مهذب باشه، اهل نماز شب باشه یا نباشه، با وضو باشه یا نباشه، خیلی اثر نداره. با وضو هم که نباشه زبان انگلیسی رو میگه، دانش آموزاش هم یاد میگیرن، اتفاقی هم نمیفته، خیلی اتفاق نمیفته. البته اونم بی تاثیر نیست، اونجا هم وضو بگیری تاثیر داره، اما خیلی مهم نیست که انسان بگه بدون وضو مگه میشه زبان انگلیسی گفت، بدون نماز شب مگه میشه انسان نماز زبان انگلیسی بگه. اما این امور دوستان عزیز معلم باید بدونن که اینجا دیگه نمیشه بدون تهذیب نفس، بدون ارتباط با منبع آفرینش، بدون این که انسان بیاد خدا باشه، علمی به دیگران بده، چون علم نداره. علم نور است، نور خود ذات باری تعالی است، الله نور السماوات و الارض. علم قرآن است. عرض کنم که لقد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. علم نماز، نماز شبه، صلات اللیل نور المؤمن. علم کلام اهل بیته، کلامکم نور. علم وضوست، الوضوء نورون. اگه معلم اهل نماز شب بود، اگه معلم دائم الطهاره بود، سر کلاس با وضوء بود، اون وقت میتونه خوب تربیت کنه، خوب میتونه خداشناسی خوب درس بده. اما اگه نبود خیلی نمیتونه. اون خداشناسی که میگه خیلی مؤثر نخواهد بود. نمیدونم نکته آخر تونستم خوب منتقل بکنم. این گونه امور، نماز شب مؤثر است تا اینکه انسان بتونه خداشناسی خوب درس بده. با وضو بودن خیلی مؤثره که انسان بتونه بچه ها رو تربیت دینی بکنه، غیر از اون علومی است که حالا طهارت داشتن یا نداشتن خیلی درش اثر نداره.